بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم بالارضین روحی بر با خل عالمین لتراب اقدام الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، از حضوران امام جواد علیه السلام. امشب هم از یک سو شب جمعه، شب مناجات و دعا و کمیل، هم از یک سو شب زیارتی خاصه اربابمون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، و هم از یک سو شب شهادت میوه دل امام رضا علیه السلام حضرت جواد الائمه علیه السلام. انشاءالله که پروردگار متعال به واسطه این دور هم جمع شدن ها، سیاه پوشیدن ها، سیاه زدن ها، عزاداری برپا کردن ها، خرجی دادن ها، منزل رو به واسطه این امر خیر در اختیار گذاشتن ها، انشاءالله که پروردگار متعال نظر لطف و مرحمتی به یکایی که شما و بنده حقیر بیاندازه به ما رو، ناممون رو جز به شیعان جوانترین امام‌مون حضرت جواد الائمه بنویسد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه هم هست یاد کنیم گذشتگانمون رو، کسانی که امروز دیگه در بین ما و در جمع ما نیستند، پدری، مادری، پدر بزرگی، مادر بزرگی، کسانی که یک زمانی ما در کنار اونها بودیم ولی اونها امروز در کنار ما نیستند. خصوصا یاد کنیم شهدامون رو، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، که انشالله اونها حظ و بهره ای از این مجلس با صفای امشب ما انشالله ببرند. خصوصا امام رو یاد کنیم همه با صلوات بر محمد و آل محمد. قدر و قیمت مجالس اهل بیت خیلی خیلی بلند و عالی و غیر قابل احساست، نشستن در مجلسی که نام معصومین علیهم السلام در اون برده میشه و روایات آنها قرائت میشه و روضه اونها خوانده میشه. خیلی مجالس بلندیه. قبلا این روایت رو حتما شنیدید که در برخی از روضه ها در روایات نقل شده که ملائکه مشتاق حضور در روضه هایی که شما برپا میکنید هستند. هیچ وقت در روزه هاتون و برنامه هاتون و هیئت و حیاتتون به جمعیت حاضر در این مجلسی که ما قابل رویت برامون، این که میگم ما، بنده قیاس به نفس میکنم شما رو، بلا چه بسا بین شما کسی باشه که چشم به عالم باطن هم داشته باشه. نباید عالم ظاهر رو دید که ملائکه حضورشون در مجالس اهل بیت مسلما بیشتر از حضور ماست، چون اونها بی پرده و بی واسطه عظمت این مجالس رو و رضوانی که به واسطه حضور در این مجالس نصیب میشه و قسمت میشه و پروردگار به ما میبخشد رو اونها به عیانه میبینند. لذا اونها بیشتر از ما مشتاقن و حضور پیدا میکنند. برخی روایت میفرماید روزه تمام میشه، مردم میرن خداحافظی میکنن، بساط روزه جمع میشه، استکانای چای رو میشورن، زمین رو جارو میکشن، همه کارا تموم بشه، سیاهی رو میکنن. تازه برخی از ملائکه که خبردار شدن اومدن دیر رسیدن به خاطر وظایفی که به اونها سپرده بودند تا انجام بدن، بیان مجلس تموم شده میرسن. روایت میگه ملائکه وقتی وارد مجلس روزخانی که قبلا اینجا روزخانده شده میشن، بال خودشون رو به در و دیوار اون مجلس میمالند تبرک بشن. میگن اینجا کسانی بودن گفتن حسین، این حسین و این نوای حسین و این صوت حسین در و دیوار یک مکان رو تغییر میده، در اون اثر وضعی میذاره، اثر باطنی میذاره، اثر معنوی روی اون میذاره، متبرک میشه، متبرک میشه. گاهی اوقات جا داره انسان به منزلی که در اون روزه اهل بیت برپاست متبرکن چجور وارد حرم میشید، در به در، دست به در و دیوار حرم میکشید، اون منزلی که درش روزه خوانده میشه همون خاصیت رو پیدا میکنه. بس خیلی مجلس مجلس بلندیه. صرف حضور شما، خصوصا عامه شما عزیزان که لباس مشکی و خصوصا نوجوانها و جوانهای عزیز حاضر در مسجد که این لباس مشکی رو برتن کردن، قدر بدونید این رو، به والله که این لباس برتن، لباس مشکی برتن کردن شما عظمتی داره، تقربی داره و طوری ملائکه در آسمان ذوق میکنن که شما رو در این لباس میبینن، میگن آقا تو این دور و زمونه که هر کسی دنبال تیپ زدن یه لباس رنگی تو این تابستون که تازه بهونش ایجاد شده بپوشن، این رفته لباس مشکی پوشیده تو این گرما، یه نگاهی میکنن، یک وقت یه دعایی میکنن براتون که اون دعا اثر خودش رو میگذاره، گاهی انسان رو دستش رو تا آخر عمرش میگیره. بید خدا رو شکر کنید این که بر دل شما انداختن و این اتفاق امروز افتاده اینجا، خدا رو شکر میکنم. بعدم خیلی برام قابل شکرگزاری است هر وقتی که در مجلس شما برادر عزیزم آیزندی دعوت میکنن و به ما میگن که مجلسی هست و بیاید، اگرچه با مشقت مسیر ما یه خورده دوره تا به ترافیک و اینا بخوریم بیای، ولی برای بنده از پروردگار شکر میکنم به درگاه پروردگار که در جمع شما حاضر بشم و بیا خدمت شما عزیزان برسم. من امشب زیاد مصدده نمیشم که شما انشالله به بحث روزتون برسید، همین الان هم وقت بنده گذشته، ولی چند دقیقی رو من 4 روایت رو خدمت شما امشب میخونم از حضرت جواد الائمه. 3 روایت مرتبطه به هم دیگه است، روایت 4 هم حال و هوای تابستانی ماست، من اون رو هم خدمت شما هدیه میکنم امشب که انشالله به واسطه این روایت هایی که از امام جواد علیه السلام میخونیم قلب نازنین ایشون از ما راضی بشه، خصوصا پدر بزرگوارشون امام رضا از سلطان ابوالحسن، که ما در کشوری زندگی میکنیم که افتخارمون اینه، سلطان ما، بزرگ ما، عزیز ما، کسی که بر این کشور داره حکمرانی میکنه و همیشه نظر لطفش بر این کشور بوده امام رضاست، این امام عزیز و رؤوف ما که مهربانیش باعث شده امروز با این همه دشمنی که ما در عالم داریم، بد دشمنایی در دنیا داریم، ولی با تدبیر امام رضا، با کمک امام رضا، با دعای امام رضا همیشه فائق آمدیم و این رو شما بدونید، این کشور کشور امام زمانی است و این فائق آمدنها ادامه خواهد داشت انشاءالله. و امشب انشاءالله هم امام رضا از ما راضی بشه، هم فرزند امام جواد امام هادی علیه السلام هم که عزادار این ایام امام هادی علیه السلام هست، ایشون هم از ما راضی بشه. یک صلوات رو نهایت بفرمایید. ببینید عزیزای من، شما غالبتون خب جوان و نوجوان هستید، در یک شرایط سنی که شما غالبا از بیشترین اثرپذیری رو الان دارید، مثل غالبا این مثال رو شنیدید، مثل یک نهالی که وقتی در خاک کاش نمیشه، این نهال رو به هر سمتی که شما او رو تمایل بدین و او رو به هر سمتی خمش کنید به همون سمت رشد میکنه و میره. این لذا الان شما یک خمیره قابل انعطاف، قابل رشد، قابل جهت‌دهی و منعطفی رو دارید. خیلی چیزها روی شما تأثیر گذاره، از خانواده و محل تحصیل و معلم و چیزهای مختلفی که شما با اونها سر و کار دارید. یکی از مسائلی که در روایات به شدت ما رو نسبت به این مسئله متوجه میکنن، من این رو میگم نوجوانها امشب بیشتر حواسشون رو جمع بکنن، یکی از چیزایی که به شدت امامها به ما رو نسبت به این مسئله متوجه میکنن، میدونید اهل بیت علیهم السلام اینها به باطن عالم راه دارن، نگاهشون به باطن عالم هستش. علومی که در دنیا وجود داره بخشی از این علوم به واسطه تجربه برای انسان حاصل میشه، لذا انسانهای با تجربه حرفهای خوب غالبا میزنن. چرا این حرفهای خوب رو میزنن؟ تجربه کرده. یه کسی در امر تجارت بارها تجارت کرده، یه جایی زمین خورده، یه جایی بلند شده، بعد میفهمه که توی امر تجارت این مسائل باید رعایت بشه. وقتی بعد از 20 سال 30 سال 40 سال یه نکته‌ای رو در امر تجربه تجاری خودش میگه قابل استفاده است. انسان‌ها به واسطه عمرشون حرفاشون قابل استفاده است. اما حضرات معصومین علاوه بر تجربه در زندگی‌هاشون به باطن عالم راه دارن، یعنی عالم رو دارن می‌بینن، علوم بر اونها عرضه میشه، علوم بر قلب اونها نازل میشه، اینها وصل به عالم باطن هستن. یعنی چیزهایی در قلب اینها گاهی اوقات نازل میشه و به قلب اونها مینشیند و اینها بیواسطه از عالم معنا دریافت میکنن که اگر یک انسانی به طور طبیعی بخواد از راه علم و تجربه اونها رو به دست بیاره هزاران سال باید عمر بکنه به اونها دست پیدا بکنه. بعد که اگر هم دست پیدا کرد آیا بتواند این رو به دیگران نقل بده، انتقالش بده، بیانش کنه یا نتونه اصلا انتقالش بده؟ گاهی گاه کلامشون کم میاد، لذا کلام اهل بیت در عین اینکه اینها تجربه‌ای دارن، در عین اینکه به عالم معنا متصل هستن، کلامشون بی عیب و نقص ترین کلام در عالمه، لذا بهش میگن کلام و کم نور. این عبارت امام هادی علیه السلام در جامعه کبیر است، کلام و کم نور، یعنی هیچ نقصی در این کلام اهل بیت علیهم السلام وجود نداره، عین نور میمونه، عین نور صاف میمونه. همین که شما چراغ رو روشن میکنید تمام اتاق چه روشن میشه، تمام زوایای تاریک اتاق چه روشن میشه، این کلام که وقتی به ما میرسد شروع میکنه به روشن کردن وجود ما، و کلام و کم نور، لذا این خاصیت در کلام اهل بیت علیهم السلام وجود داره. اهل بیت علیهم السلام به وجود انسانها نگاه میکنن، این علم بیواسطه از درگاه پروردگار گرفتن و مطلبی رو به ما انسانها منتقل میکنن. من جمله از اونها بحث‌های اجتماعی و روابط بین آدم هاست. میگن آقا شما از جاهای مختلف تأثیر میگیری، چیزهای مختلف رو شما اثر میذاره. یکی از چیزهایی که روی ما اثر میگذاره رفیق ماست، همراه ماست، کسی که باهاش نشست و برخاست داریم، کسی که باهاش رفت و آمد داریم، کسی که باهاش بگو بخند داریم، کسی که باهاش بخشی از عمرمون رو و بخشی از روزمون رو داریم باهاش سپری میکنیم، کسی که اگر تو محل تحصیلم تو مدرسه هستم زنگ تفریح میشه با این میچرخم، من اگر قرار باشه روی نیمکتی کنار هم دیگه بشینیم من این رفیقم رو انتخاب میکنم کنارش بشینم، تو راه مدرسه که میخوام برم و برگردم حالا چه با سرویس چه خودم بخوام برم بیام با این رفیقم قرار میذارم میرم برمیگردم، تو محل کارم با این آدم نشست و برخاست دارم بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم، یا هر جای دیگه میشه رفیق من، میشه مصاحب من، میشه همدم من. این یکی از اون قسمت هایی هست که رو ماها اثر عمیق میذاره. چرا؟ چون تو با این آدم یه رابطه عاطفی و احساسی باز کردی. نشونش کجاست؟ نشونش اونجاست که وقتی بابا و مامان بهت میگن که بریم مسافرت، قرار میشه یه 4 روز 5 روز 6 روز یه مسافرتی بری، شمالی بری، آب و هوایی عوض کنی، مشهدی بری، جنوبی بری، اصفهانی بری، تنها کسی که این لابلا میخوای بری گاهی اوقات گسد میگیریم، یه خب 4 روز رفیقمو نبینم سخته برام. 2 روز ازش جدا میشی، یا بهش زنگ میزنی یا تو این پیام رسان ها برایش پیام میفرستی، هی داری حالشو میپرسی، سراغشو میگیری، هی عکس میذاری تو این استان برات مهم ببینی فلانی دید لایک کرد یا لایک نکرد پیام تو رو. این نشون میده یه رابطه احساسی عاطفی تو با این آدم برقرار کردی دیگه، اینا همش نشانه های اونه، تو اون رابطه رو برقرار کردی. رابطه عاطفی و احساسی وقتی انسان با کسی برقرار میکنه، وقتی با او رفت و آمد پیدا میکنه، راه قلب رو باز میکنه. میدونی مثل چی میمونه؟ من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. مثل یک آشنایی بر دل انسان میشه، مثل کسی که وقتی رفیق شما میاد پشت در خانه شما اف اف شما رو میزنه، این آیفون شما رو میزنه. ما یه جایی گفتم اف اف، بعد اون اف اف خیلی قدیمیه، دیگه گذشته عمره کلمه اف اف، الان میگن آیفون. آیفون شما رو که میزنی، آیفون تصویر میده، تو چهرهش رو شما میبینی نمیپرسی چی برای چی اومدی، چی کار داری، چی رو میزنی در باز میشه، یعنی بیا بالا دیگه، یعنی آشناس. قلب انسان گاهی اینجوریه، قلب شما خصوصا شما جوونا و نوجوونا کاملا اینجوریه. وقتی کسی رو محرم دل تو خودتون کردید، با او رابطه عاطفی و احساسی برقرار کردید، حرف او بیواسطه بر قلب شما مینشیند. دیگه شما تعقل نمی کنید، شما دیگه تفکر نمی کنی، شما دیگه دربارش چون و چرا نمی کنی. رفتار او برای تأثیر گذاری بر قلب شما بیواسطه است. شما گاهی گاه درباره رفیقت فکر نمی کنی، این چرا امروز کفشش اینجوریه، این چرا امروز لباسش، این چرا امروز اینجوری حرف، امروز چرا موهاش اینجوری رفته سلمونی زده، نمی پرسی از خودت، بیواسطه بر تو اثر میذاره. اگر او به چیزی علاقه نشان بدهد، تمایل خودشو به یک مسئله نشون بده، رفیقت مثلا به یه بازی نشون بده، این پی اس چیه، این بازیه که اصلا ما اسمشون هم بلد نیستیم، همینا دیگه، یه چیز تو مایه دمشگرم، شنین دمشگرم دیگه، گفت آقا قدس و سره یعنی چی؟ دید خیلی سخت توضیح بده، گفت آقا یه چیز تو مایه دمشگرمه، حالا اینم همین، یه چیز تو همین مایه ها شما بلد هستید. آره همین، حالا دیگه نگین اسمش دیگه، من یاد میگیرم، خوب نیست. آقا تو رفیقت میگه خریده، تو هم فکر میکنی از چیز خیلی خوبه، تو هم تمایل نشون میده به اون رو بخری، درسته؟ اینا رو انسان تاثیر میذاره. چرا؟ تو قلبت رو و دریچه قلبت رو به واسطه اون عواطف و احساسات به روی این رفیق خودت باز کردی. لذا حضرت مسئولیه اینجا مراقب باشی. حالا چه این تاثیر رو داره؟ همون ابتدا رفیقی که میخوای انتخاب کنی دقت کن، رفیق کیه؟ همدم کیه؟ مونس کیه؟ همراه کیه؟ تو مدرسه با کی داری میگردی؟ بیرون از مدرسه با کی داری سلام علیک میکنی؟ با کی داری رفاقت میکنی؟ میالا مراقب باش. من این روایت رو به روایت اول رو بخونم. امام جواد علیه السلام به عنوان جوانترین امام، میدونید امام جواد علیه السلام 25 سال بیشتر عمر نمیکنه. 25 سالش بوده که شهید میشه امام جواد. 17 سال امام جواد امامت میکنه، تمام 8 سالش بوده امام میشه. خیلی ها به امام رضا طعنه میزدن، چرا تو فرزند ذکور نداری؟ بس پسرت کو پسر، بس تو امام نیستی، اگر امام بودی باید فرزند ذکور میداشتی. بعد خدا امام جواد رو به امام رضا داد، دهن خیلی ها بسته شد. اونهایی که دشمن بودن باز شبهه میکردن، میگفتن نه این که پسر امام رضا نیستش که، با پسر امام رضا میگفتن شبیه امام رضا نیست، اگر پسر امام رضا بود باید شبیه امام رضا میشد. یه علمی اون موقع ها وجود داشت، الان هم شاید وجود داشته باشه، حتی در اسلام ما قبولش نداریم این رو، به اسم علم قیافه شناسی. از روی چهره میگن که این به کدوم مثلا نژاد برمیگرده، این به کدوم قبیله برمیگرده، این به کدوم خانواده برمیگرده. حتی اونها اومدن گفتن نه این فرزند امام رضا نیست، اگر فرزند امام رضا است باید قیافه شناسا رو برداریم، چهره شناسا رو برداریم بیاریم. امام رضا قائل به این داستان نبود، ولی گفت باشه. اونها رفتن آوردن امام جواد رو، آوردن امام رضا، اومدن نشستن نگاه کردن این فرزند امام رضا. اونها هم اقرار کردن، لذا این مظلومیت امام رضا است. تا امام پروردگار امام جواد رو به عنوان حجت، هم حجت امامت امام رضا، هم حجت امامت امام جواد علیه السلام، هر جفت اونها، امام جواد هر جوی اونها رو تأمین میکنه حجت بودن رو، میشه حجت و میشه امام و این مسئله به این قاله تمام میشه و به اتمام میرسه. امام جواد به عنوان جوانترین امام، یعنی ما بخوایم ارتباط برقرار کنیم، شماها با امام جواد بهتر از همه باید ارتباط برقرار کنید. میفرماید ایاکه و مصاحبت الشریر فانه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبه اثره. میفرماید مراقب باشید بچه‌ها، رفیق میخواید پیدا کنید، رفیق خوب پیدا کنید، رفیق اهل خیر پیدا کنید، رفیق نیکوکار پیدا کنید، رفیق بد پیدا نکنید. رفیق بد، آدم اهل شر، رفیق شر میگه مثل یک شمشیر صیقلی زهر خورده برنده است. این شمشیر وقتی شما نگاه میکنید طوری صیقل خورده، دیدین
مستند شمشیرسازی تو حالا نگاه کردی؟ این شمشیر سامورایی مستندی داره، خیلی دیدنی هستش. این فلزش رو چجوری عمل میارن؟ خیلی مراحل مختلف داره. وقتی که در آخر این شمشیر آماده میشه، این فلزش رو آماده میشه، صیقل میدن. خود مثلا صیقل دادنش یک فنیه. مثلا فلان کسایی تو فلان مثلا شهر مثلا ژاپن فقط او این کار رو بلده انجامش بده. مثلا میره اونجا صیقل میخواد، تو که شما نگاه میکنید چهره خودتون رو این شمشیر میبینید. میگه گاهی گاهی این شمشیر انقدر زیباست، انقدر صیقل خورده است، انقدر برنده است، زهرم خورده، یعنی ظاهرش کاملا زیبای زیباست، ولی میگه اثر این شمشیر بسیار بسیار دردناکه. میگه رفیق بد اینجوریه. اگر رفیق بد پیدا کردی شاید خوشمنظر باشه، شاید روزی دو ساعت جلو آینه وای میسه همه جور به خودش میرسه، شاید کلامش تو رو میخندونه برات جالبه و مصاحبت با او تو رو همچی سر حالت میاره، ولی باطن این آدم یه جایی اثر میذاره، اثر شمشیر برنده صیقلی زهر خوردهی که وقتی بر تن کسی فرود میاد اون آدم دیگه هلاکتش از هلاکت نمیتونه فرار بکنه. میگه رفیق اینجوریه، مراقب باشید، خیلی دقت بکنید. امام جواد علیه السلام، امام همسن، امام قریب به سن شما ها، امام 25 ساله ما داره این حرف رو به ما میفرماید و به ما آموزش میده. روایت دوم، فساد الاخلاق به معاشرت سفها و صلاح الاخلاق به منافست العقلا. میفرماید که اگر انسان گاهی گاهی اخلاقش خوبه، گاهی گاهی اخلاقش بده، میگه خوشخلقی از کجا میاد؟ میگه خوشخلقی انسان از همنشینی، از بدخلقی انسان، سوء اخلاق انسان، اخلاق زشت انسان، از هم صحبتی و هم سفر شدن و هم نشین شدن با افراد سفیه و احمق حاصل میشه. آدم نادان رو رفیق خودمون نکنیم. آدم نادان اخلاق بد به انسان میده، خساست رو به انسان منتقل میکنه، دروغ گو بودن رو به انسان آموزش میده، خیانت رو به انسان آموزش میده. ببینید آدمی که خائن هست، آدمی که چشمش هرزه، خائنت العیون بهشون میگن، خائنت العیون یعنی چشمش چشم خیانتکاریه، نمیتونه چشمش رو ببنده. یعنی شما باید اگر راه بشید در خیابان، نعوذ بالله، خدایی نکرده، با این چشمش مدام داره ناموس دیگران رو نگاه میکنه. میگه اگه تو با این آدم هم صحبت و هم راه بشی، این خیانتکار بودنش رو تو هم تاثیر میذاره. از اون طرف میگه اگه میخوای خوش اخلاق بشی، اخلاق خوب پیدا کنی، دیگران تو رو به خاطر اخلاق خوب بستایند و از تو تعریف بکنن، بیان چقدر پسر خوب و مؤدبیه، آدم از بودن با او خسته نمیشه، چقدر خوبه، چقدر مؤدبه، یه حرف بد از این آدم من نشنیدم، این همه رفتم و اومدم همش حرفای خوب میزنه، همش رفتار خوب داره این بچه. میفهمد این و صلاح الاخلاق به منافست العقلا، هم نفس شدن با آدمهای عاقل، با آدم عاقل هم نفس بشیم در مجالس و در همنشینی ها و در جاهایی که آدم های عاقل هستن حضور پیدا کنیم. با هر کسی نباید نشسته برخاست کرد. عمر انسان ارزشش خیلی بیشتر از این هاست. پای هر رفیقی بخوایم، این امام جواد داره به ما یاد میده، یعنی این امام جوان ما داره به ما میگه که به شما خصوصا جوان ها و نوجوان، بچه های من، عزیزای من، داداشای من، گلای من، شیعیان من، بیاید با آدم های عاقل هم نشین بشید. نرید یه وقت سراغ آدم هایی که سفیه هستن، نرید سراغ آدم هایی که عقلشون اندکه. میدید چرا با آدم های اون چنین میگن سفیه و آدم های نادان؟ میدید چرا؟ میدید علتش چیه؟ میگه آدم عاقل، چون در روایت دیگری داریم آدم عاقل رو تعریف میکنه، من این روایت لای این روایت به شما تحویل بدم و برای شما قرائت بکنم، این خیلی جالبه. می آدم عاقل و آدم جاهل رو از کجا بشناسیم؟ آدم نادان رو از کجا بشناسیم؟ می آدم عاقل میشینه با خودش حساب کتاب میکنه، همیشه چرتکه میاندازه، این خیلی خوبه. اهل چرتکه بودن و حسابگر بودن خیلی محاسن داره. میگه انسان عاقل میشینه یه لحظه همه فایل ها رو میبنده، همه فایلایی که تو ذهنش هست رو میبنده، میگه آقا من فلان میخوام با خودم خلوت کنم، درو میبنده، همه صداها رو میبنده، گوشیش هم رو سایلنت میذاره، میشینه، من آقا فکر کنم، بعد نگاه میکنه. روایت میگه میگه آدم عاقل نگاه به عالم میکنه، نگاه به دنیا میکنه، نگاه به آخرت میکنه، میبینه که آخرت به دست نمیاد مگر به سختی،
روزه گرفتن داره، نماز خوندن داره، از حرام گذشتن داره، چشم رو بر حرام بستن داره، دروغ نگفتن داره، بعض از لذت‌های حرام رو ازشون گذشتن داره. میگن در آخرت به دست نمیاد مگر به سختی. بعد نگاه به دنیا میکنه، میبینه دنیا هم به دست نمیاد مگر به سختی. بالاخره با زحمت بکشه، یا باید درس بخونه، بره دانشگاه رو کار پیدا کنه، زحمت بکشه. حلالشو دارم میگم، اما حرامشو بعضیا میرن. با حرامش کار نداریم، حلالشو داریم میگیم. میره با زحمت بکشه، مهندس سر پروژه بره، دکتر مطب بره، بیمارستان بره، عمل کنه، همه این تا کم کم دنیا رو جمع کنه. میاد آدم عاقل نگاه میکنه، آخرت به دست نمیاد مگر به سختی، دنیا به دست نمیاد مگر به سختی. از بین دنیا و آخرت کدوم انتخاب میکنه؟ آخرت رو. چرا؟ چون میگه آخرت باقی ماندنی است و دنیا از بین رفتنی است. خیلی خیلی خانه پرش ما از این دنیا میخوایم استفاده کنیم. 80 سال، 85 سال، 90 سال، 100 سال. 100 ساله ها رو نمیبینیم غالبا تو همین زیر 100 سال، 90 سال. بعد میگیم تموم شد رفت. من خودم اینجوری هم گاهی گاهی با افراد مسن، حالا قبرستان که بماند، افراد مسن که باشون برخورد میگم، که خودم هم دیگه کم کم دیگه وارد این جوریه دارم میشم، نگاه میکنم بهش، دیگه نمیتونه چیزی بخوره درست حسابی، نمیتونه راه بره، نمیتونه مثلا فیلم نگاه کنه لذت ببره، نه پشت فرمان ماشینی میتونه بشینه مثلا بگه فلان ماشینو دارم لذت میبرم، هیچی، همه اونها تعطیله. میگم خدایا تهش اینه؟ این همه بدویم دنبال دنیا، خودکشی کنیم، من فلان شغل و من فلان کار و من فلان قد پول و به طمع دنیا تهش برسم اینجا، از هیچ چیه دنیا نمیتونه لذت ببره. یه پرس شروع کبا شما بذار جوش، ای تونست یک سومشو بخوره، نمیتونه، یا گندش میره بالاش، یا فلان میشه، هزار تا برنامه براش ایجاد میشه. وقت ما تموم آره، بعد دو میفرست اینجا، یعنی حاجه ها تمومش. چشم. این دیت بچه اینقدر دیت خوب و قشنگیه، دوست داشتنی، آدم میاد اینجا بیشتر از هر جای دیگه حرف زدنش میگیره. ولی من اینقدر حرف نمیزنم قالب جاهای دیگه، ببخشید، من زود تمامش میکنم. رفقا انشالله به فیض اعظم شما رو انشالله برسونم. آدم نگاه میکنم اون از چش انسان میفته. عاقل اینه، جاهل چیه؟ جاهل و نادان اون کسیه که بین دنیا و آخرت دنیا رو انتخاب کنه. دنیا ارزش رو نداره، تموم شدنیه. روایت سوم مال اینجاست، مال این مجلس شماست، مال شماها چه با هم دیگه تو مسجد و هیئت و برنامه‌های معنوی و مذهبی با هم دیگه قرار می‌ذارید. می‌فرماید ملاقات الاخوان نشرتون و تلقیح للعقل و امکان نظرا قلیلا. می‌فرماید که شما وقتی رفیقت رو می‌بینی، ببینی رفیق هیئتی اینجا منظوره، رفیق هیئتی منظور از رفیق اینجا اون رفیقی هستش که امام حسینیه، امام جوادیه، اون رفیقیه که حواسش به حرام و حلال هست. میگه رفتن دیدن رفیق، رفیق هیئتی، رفیق باصفا، قلب انسان رو جلا میده و نورانی میکنه، عقل انسان رو شکوفا میکنه. شما عقلتون چون دور هم هستید دارید شکوفا میشید. این بودن با هم دیگه، دیدن هم دیگه، بزرگان این هیئت که شماها رو دور هم دیگه جمع کردن، عقل شماها رو دارن شکوفا میکنن. چرا؟ چون شما رو مدام دارن نظرتون رو به عالم آخرت متوجه میکنن. ورز کردم، این یعنی نشانه های عقله. و اگر چه اندک باشه دیدن یه رفیق، آقا یه حرفی من به شما بزنم، هر جا احساس کردید بس با جوونا، هر جا احساس کردید شیطان میخواد دل شما رو ببره، الانش تو گناه بیفتم، الانش من بخوام خدای نکرده به چیز دیگه میل پیدا کنم، الان که ته دلم خالی بشه، بلند شو خونه رو خونه خالی رو ولش کن، خونه خلوت رو ترکش کن، برو ببین رفیقت کجا، زنگ بزن رفیقت بگو آقا کجایی، میخوام بیام ببینم یه دقیقه. میری بهش میبینی یهو همه چی عوض میشه، حال و هوا تغییر پیدا میکنه، از شر شیطان نجات پیدا میکنه. شیطان به شدت از بودن مؤمنین در کنار همدیگه بیزاره، چون میدونه دو تا مؤمن کنار همدیگه باشن اول حرفشون اینه سلام، موقع خداحافظی میگن یا علی، این سلام که اسم خداست، یا علی هم که اسم مولامون هستش، گوشتهای تن شیطان رو میریزه. همدیگه رو ببینید، با همدیگه باشید، این حیات رو محکم و خوب برگزار کنید. روایت آخر من، روایت آخر من، توصیه امام رضا ایام تابستان بهترین فرصت، قربون امام جواد بریم، قربون باباش امام رضا بریم، دور اون حرم زیباش بگردیم. ایشالله تو این شبها، تو این تابستان فرصت زیادی پیدا کنیم توی صحن گوهرشاد بشینیم روبروی حرم امام رضا، هی به آقامون راز و نیاز کنیم، هی قربون صدقش بریم، بریم آقا قربونت بریم، آقا قربون این کبوترات بریم، آقا قربون زائرات بریم، هی دستمون رو آروم رو زمین بکشیم، گرد و خاک بر جامانده ای از قدوم این زائرا رو به سر رومون بکشیم، بیم آقا ببین من فدای زائرات میشم، آقا ببین من چقدر دوست دارم، آقا ببین اومدم اینجا نشستم باهات حرف بزنم. امام جواد علیه السلام خیلی باباشون رو دوست داشتن. این روایت رو بشنوید. میفرماید امام جواد علیه السلام: من زار قبر ابی بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنب و ما تأخر. میفرماید هر کس بابامو امام رضا رو در طوس، یعنی همین مشهد ما، زیارتش کنه، توفیق پیدا کنه بره طوس زیارت امام رضا، انشالله بید امام رضا اذن بگیریم که بریم انشاءالله زیارت امام جواد و پدر بزرگشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کاظمین، انشاءالله بریم زیارت اونجا. که ما آدم وقتی میره کاظمین دلش میره مشهد، تازه دلش میره مشهد، هم پدر امام رضا هم پسر امام رضا، میگم آقا جات خالی اینجا، خیلی صفا داره کاظمین. میفرماید که هر کس پدر من رو در طوس زیارت بکنه خدا میبخشد گناهان او رو، ما تقدمه و ما تأخره، هم اونهایی که سابقه بر این مبتلا شده، خدای نکرده دروغی گفته، چشمش به خطا رفته، زبانش خطایی کرده، هم و ما تأخره همون گناهی که ممکنه آینده ازش سر بزنه، هم گناه های آینده که ممکنه. امام رضا یه بیمه ای میکنه آدم رو، یه بیمه از امام رضا میگه. همه اینها رو کنار هم دیگه انشالله حضرت برای ما جمع میکنه. خدا انشالله که از همه ما عزاداری امشب ما رو، برنامه ما رو، ذکر مصیبت ما رو، روزخانی برای امام جواد علیه السلام قریب در خانه است، حتی بین اهل عیالش، یعنی بین در این خانه ای که همسری در او وجود داشت، چون بنابر برخی از نقل ها اون چیزی که باعث شهادت امام جواد، این امام جوان ما شد، زهری بود که همسر او ام فضل بر او نوشاند و به او خوراند و حضرت رو مسموم کرد و حضرت به واسطه اون سم به شهادت رسیدند، که حضرت بعد ام فضل پشیمون شد، اومد پیش حضرت گریه کرد، حضرت گفت برو برو به چیزی مبتلا میشی که دیگه هیچ وقت علاجی نخواهد داشت، قربون امام جواد بریم ما، قربون اون چهره‌ای که در اثر کردن سم کم کم چهره حضرت، رنگ چهره حضرت تغییر پیدا میکنه و سم شروع میکنه کم کم این زهر اثر خودش رو در وجود نازنین یادگار امام رضا، چون میدونید بعد از امام رضا نسل امام رضا رو، بچه های امام رضا رو، همه شون رو بهشون میگفتن ابن الرضا، ابن الرضا، همه رو به فرزند امام رضا میشناسن، امام عسکری هم میگن ابن الرضا، امام هادی هم میگن ابن الرضا، همه اینا امام ابن الرضا نامیده میشن. امام جوادمون این سم، این زهر روش تاثیر میذاره، کم 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 نحیف میشن، قرون اون چهرت بشم آقا، آقا. یا امام جواد، قرون چهره ای که در اثر تاثیر زهر کم کم زرد میشه، رنجش تغییر پیدا میکنه، همه از جای دیگه گریز میزنن، روزه میخونن، بذارید من از همینجا گریزم رو بزنم، آقا گربون اون چهرت برم، اما کربلا حسین زهر بر چهره شما اثر کرد، کربلا خون بود بر چهره.